إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
ترنم آیات، تحلیل معنا محور تلاوت قاریان مشهور جهان اسلام همراه با بیان مفاهیم آیات در برنامه ترنم آیات با حضور استاد احمد ابوالقاسمی و حجت الاسلام محمد پویا و اجرای محمد نصرآبادی.
یه حرکت خیلی قشنگ انجام داد توی کلون کذب الرسول فحق وعیدی، این تاکید رو اینجا خیلی خوب بود.
فحق وعید، این وعده و وعیدی که داده شده قطعا اتفاق میفته و حققا درست هست.
نه اتفاق افتاد، اتفاق افتاد، عذاب شدن.
فحق
وعیدی، واقعا وعید من خدا به اینها داده بودم، یکی یکی براش محقق شد و دچار عذاب استیصال شد، از بین رفت.
جمعه ها ساعت 22 از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و روح و ریحان یا حامل القرآن.
ترنم آیات،
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات.
ما قرآن رو امتحان کرد، این قرآن امتحان خود چه داره؟ در هر موردی که اومده جلو در راست بیرون اومده.
من المؤمنین
نخست وزیر مکتبی،
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنین، منطق قرآن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان شنونده سلام، در مجال دیگر قصد داریم با شخصیتی آسمانی آشنا شویم که از چهره‌های مؤثر و همیشه زنده انقلاب اسلامی بود و در لحظه‌های بحرانی مملکت و در مسیر تلاش برای اجرای عدالت با جنایت شقی‌ترین شقی‌ها و خونخوارترین منافقان تاریخ به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شهید محمد علی رجایی به گواه تمام کسانی که از دوران جوانی با او مباشرت و معاشرت داشتند، یک انسان خودساخته با سجایای اخلاقی والا بود. مشی ساده زیستی او در دوران قبل و بعد از انقلاب زبانزد خاص و عام است. از همان روزهای کودکی و خردسالی به عشق قرآن و برای نشستن در محضر قرآن کریم تلاش و کوشش می نمود و قرآن و معارف آن از همان ابتدای سنین رشد در زندگی ایشان جاری بود. اما در این لحظه سخنان شهید محمد علی رجایی را درباره جایگاه قرآن کریم خواهید شنید که در سال 1360 در ضمن مسابقات قرآن سازمان اوقاف ایراد شده است.
من در زندان عمومی از اونایی بودم که خیلی تشویق میکردم بچه ها هم قرآن بخونن هم حفظ کنن، و توی یه جمعی از برادرها که بیرون اومدیم که همویش با هم همکاری داریم، من کلاسه قرآن داشتم و همیشه برنامه این بود که هفته یکی از سوره های آخر قرآن رو باید اونا تعبیر میدادن که حفظ شدن. وقتی تعبیر میدادن وقت تشویق میکردم که ببرن تو نماز، برای اینکه یادشون بمونه میبردن تو نماز به جای قل هو الله، میدونید که مستحب هست در رکعت اول هم خونده بشه، در رکعت اول بعد از هم وقت سوره رو میخوندیم. من یادمه که یه وقت افتادم به سوره 8 در نماز به جای قل هو الله سوره 8 میخوندم، البته بعد یادم رفت دیگه نشد تکرار بکنم. تا این اندازه پیش رفته بودیم. یاسین رو که به راحتی، وقعه رو که به راحتی میخوندیم. هر وقت خوندم دم نوعی. یه چنین کتابی از بهترین آثار ادبیات فارسی و عربی و هر زبانی که ما مسلط باشیم ارزش فقط ادبیش بیشتره. حالا ولدینا مزید رو اگر کسی بفهمه یعنی چی و اون نا رو بدونه اون چه موجودیه که میگه ولدینا مزید، اگه اون بفهمه اون وقت هر چی داره و نداره بل میکنه و میره دنبال اون نا که به مزید برسه. اون یه بحث جداگانه است، خدا انشاءالله که به هممون دل بده، اون وجلت قلوب هم انشاءالله که برای هممون پیدا بشه. یادم نمیره که از اخوان مسلمین یکشون اومده بود در دوره نخست وزیری با من مصاحبه ای داشت و صحبت میکرد، من همطور که صحبت میکردم بعد توی صحبت هم از آیات قرآن براش میکنم. این وقتی من آیه قرآنی میکنم یه دفعه اینجوری میشد، یعنی مثل این که در تارهای صوتی یه چیزی هست که وقتی اینا رو میخونی اونام به لرزه در میاد. من که میگم به عنوان یه مسلمان ساده توجه داشتم به حرکات این، کاملا احساس میکردم که بزرگترین حرفهای سیاسی رو در رابطه با اخوان المسلمین میزدم یه همجور گوش میکردم، بعد که به آیه قرآن میرسیدم این یه دفعه یه حرکتی از خودش نشون میداد. قرآن رو تشویق کنیم به حفظ کردن. من اون موقع که با برادرها صحبت میکردم گفتم که شما حتما از حافظ و سعدی و مولوی و اونایی که بچه ها خوبون بودن و الا اونایی دیگه که اون موقع ها ترانه و اونمدن از این چیزای معمول بود و خوراک عادی درست کردن برای جوانای ما از من اسمی کردن، میگفتم که شما به عنوان مسلمان ضرورت داره که این آیات رو بر حسب احتیاجاتی که داری خب حفظ کنید. بکنید به حفظ کردن قرآن تشویق کنید بچه ها رو. من امیدوارم که این سنت که در اردن بوده به زودی در جامعه ما معمول بشه و نظیر این دو برادری که به عنوان حافظ قرآن در این مسابقات شرکت کردن ما تعداد بسیاری در آینده جامعه ما به وجود بیاریم، زیرا که ما این قرآن رو هم امتحان کردیم، ما ایستا کاپیتال رو امتحان کردن، ما قرآن رو امتحان کردیم، دیدیم که واقعا شیوهی که قرآن داره میتونه یک چین انقلاب به وجود بیاره. این قرآن امتحان خود چه داده؟ در هر موردی که اومده جلو سرفراز بیرون اومده و بنابراین عمری که در این رابطه صرف میشه به بهترین راه و با بیشترین فایده برای آینده هر انسانی قطعیه. هیچ من که شخصا هیچ تردید ندارم، مگر اینکه معلمی کاملی نباشه و ندونه که قرآن از کجا باید شروع کرد. مثلا تا شروع کردیم سوره نساء رو بیاره بیاندازه به اون هن میگن که اونجا داره با آبا هن و ابنا هن، اون بند خدا آخراش که نفسی دیگه براش نمونده باشه چیزی. من شخصا معتقدم که قرآن رو وقتی میگیم دو تا آیه بخونیم، هیچ 20 آیه لازم نیست، دو تا آیه بخونیم، این دو تا آیه رو خیلی بخونیم، بعد از اینکه زیاد بودیم کم کم حفظ میشیم و یه مختصرم که عربی حتما لازمه، اونم انشاءالله جزء درسمون میاد، یاد میگیریم و یاد میدیم. بعد به تبریک بچه ها به مفهومش میرسن. من در زندان که تعلیم قرآن میدادم، نه اینکه من معلم قرآن باشم، اونجا کسی نبود، من این کار میکردم. 11 تا دستور برای وارد شدن به قرآن پیدا کرده بودم که اگر اون 11 تا دستور رو خوب رعایت بکنیم اون وقت میتونیم به تدریج قرآن رو بفهمیم. البته میگم چون اونجا کسی نبود من معلم قرآن شده بودم. بعد از این که انشاءالله بیاری خدا به حفظ کردن قرآن رسیدیم، اون وقت اون شیوه خوبه که سوره های کوچک رو همینجوری به تدریج بیایم جلو و ببریم تو نماز، میبریم تو نماز به جای خود رو بلا میکنیم، تکرار که بشه خاطرمون میمونه.
علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.
شهید رجایی ساعات فراغتش را صرف مبارزه و ارشاد جوانان و پیگیری امور فرهنگی و سیاسی می کرد. بسیار کم غذا می خورد و در زندگی متکی به حداقل‌ها بود. رجایی همواره مبالغی از حقوقش را یا صرف مبارزه می کرد یا به دوستان و همکاران و بستگان نزدیک خود که از تنگناهای مالی و معیشتی آنها با خبر بود می داد. آنچه که در رفتار و اخلاق و منش ایشان به دست می آید تلاشی است برای نزدیک کردن سبک زندگیشان به مکتب و سبک قرآن کریم، و اینجاست که آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون به ذهن متبادر می شود که به راستی مؤمنان رستگارند. زد سوگ سرخ یاران بار دگر شررها، بر جمع همسرایان بر خیل همسفرها. از وادی سپیده پیکی ز ره رسیده، که از هجرت شقایق بازش بود خبرها. همراهان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این برنامه، شما بزرگواران را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. تنها ترین سردار.
خوش آمدی قیس، خوش آمدی سعید.
سلام.
سلام. میشنوید؟
آنها عاشقان ابا محمدند و برای زیارت او میروند.
چند نفرم؟
خدا میدونه.
از کدام طایفه اند؟
طایفه ای در کار نیست، اینها فقط دوستداران ابا محمدند.
سلام بر شما مؤمنین که به جستجوی حق و حقیقت آمدید. شما پیروان رسول الله، ما اهل بیت او و قرآن یادگار او در میان ماست. قرآن کلام خداست که در آن همه چیز به تفصیل آمده است و باطل را در آن راهی نیست. تفسیر کلام الله را از ما بخواهید که حقیقت کلام او با ماست. ما را فرمان برداری کنید که اطاعت از ما مصداق اطاعت از پروردگار و رسول الله است. به وسوسه های شیطان گوش نسپارید که دشمن شماست، که اگر چنین کنید دوستان او هستید. و سلام.
بیس
نامه دارم.
از کی؟
حسن ابن علی.
بیا.
اون روز که امیرالمؤمنین علی که درود خداوند بر او باد وفات یافت، مسلمانان با من بیعت کردند و من این نامه را برای آن نوشتم تا در پیشگاه پروردگار عزوجل در کار تو معذور باشم. پس باطل فرو گذار و به طریق هدایت درآ. از سرکشی دوری کن و از ریختن خون مسلمانان بپرهیز. باشد که پروردگار میان مسلمین همدلی آورد. اما اگر جز این کنی، مسلمانان را به سوی تو خواهم آورد و در محکمه الهی خداوند را به داوری میان خود و تو خواهم خواند، که او نیکوترین داوران است.
باور نمی کردم چنین نامه‌ای برایم نوشته باشد.
چرا باور نمی کردی؟
چطور جرأت می کند؟ چند روزی از خلافتش نمی گذرد. پایه‌های حکومتش لرزان است. تو بودی می نوشتی؟
من نه، ولی او می نویسد. او پسر همون پدر است.
پدرش همچنین نامه‌ای برای من نمی نوشت.
چرا؟ می نوشت.
باید از پشتگرمی خاصی برخوردار باشد که اینطور بیباک می تازد.
شایدم نه؟
نه؟ مگر نخواندی؟ علناً مرا به جنگ فرا خوانده.
نه، به اطاعت خوانده.
چه تفاوتی دارد؟ او که می داند من اطاعت نمی کنم.
پسر ابو سفیان، مشکل من و تو این است که می خواهیم رفتار او را با منطق خود بسنجیم. با علی هم همین مشکل را داشتیم. من و تو باید خوب درک بکنیم که ما دو تفکر کاملا متفاوت داریم. به همین دلیل رفتار اونها برای ما قابل پیشبینی نیست. کاری را می کنند که از نظر ما نباید بکنند، ولی می کنند.
و منطقی نیست
از نظر من و تو. شاید گفتم ما نباید ابا محمد را دست کم بگیریم. باید خیال کنیم که علی جلوی ماست، نه یک جوان کم تجربه.
نامه باید چون رازی سر به مهر بماند.
تنها شاهد ما اون قاصد است که ممکن است نامه را خوانده باشد.
این نامه خطرناک است، نباید کسی از مضمون آن مطلع شود.
راست میگویی.
نباید کسی بداند که او جرأت کرده چنین نامه‌ای برای من بنویسد.
قاصدی که این نامه را آورده کجاست؟
ای بوس، قاصد را بیاور.
سلام علیکم.
ببینم قاصد، اسمت چیست؟
حرب سردار.
اهل کجایی؟
ایرانیم.
ایران؟ در کوفه چه میکنی؟
در سفر بودم، توشهی برایم نمانده بود. در قبال دست که این نامه را به دمشق آوردم.
اگر من اینجا نبودم و امیر هم خواندن نمیدانست، تو چه میکردی؟
نامه را من میخواندم.
تو خواندن میدانی؟
آره.
پس خواندن هم میدانی. جالب است، ایرانی خواندن عربی میداند.
این نامه را خوانده ای؟
نه امیر.
مطمئنی؟
آره.
ببینم، بین راه وسوسه نشدی که بدانی در این نامه چه نوشته است؟
نه.
من بودم وسوسه می شدم. چیزی را از ما پنهان می کند.
از شیعیان است. قصر مرا می پسندی؟
چه بگویم امیر؟
زیباتر از قصر کسرا نیست؟
من اونجا را ندیدم.
خانه حسن ابن علی را که دیده ای، کدام زیباتر است؟
از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم راشد.
در سوره اشراق فرموده و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآنی میفرستیم که شفا است و رحمت است برای کسانی که رو بیاورند و ایمون بیاورند، ولی اونهایی که به خود ستم کنند جز زیان چیز دیگری بر اونها افزوده نمیشه. در سوره حامیم سجده هم فرموده قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. بگو قرآن برای کسانی که ایمان آوردن هدایت است و شفا است. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، اونهایی که ایمون نمیارن گوششون سنگینه. و هو علیهم اما، این قرآن برای اونها کوریست، نمیبینن. اولائک ینادون من مکان بعید، اینها مثل کسانی هستند که از راه دوری بانگی بشنوند و چیزی نفهمند. در سوره نساء فرموده یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، مردم برهانی از پروردگار شما برای شما آمد که اون چرا حقیقت است به شما بنمایاند و نوری را که راه شما را روشن میکنه برای شما فرو فرستادیم، این نور قلب شما را روشن میگردانه.
ای باید و نباید تو مایه امان، ای باید و نباید تو مایه امان، بر جان ما به تو، بر جان ما به تو، که خاموشیت مباد آینه ای تا به دل ماست نقش تو، بر روی ما غبار فراموشیت مباد. پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو، هرگز نمی برن پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
جمعی از مفسران معتقدند که آیه 159 سوره مبارکه انعام درباره یهود و نصارا نازل شده است، ولی عقیده بعضی دیگر این است که آیه اشاره به تفرق اندازان این امت دارد، ولی محتوای آیه یک حکم عمومی و همگانی درباره تمام افراد تفرق انداز است که با ایجاد انواع بدعتها میان بندگان خدا بذر نفاق و اختلاف می پاشند، ام از آنها که در امتها که پیشین بودند یا آنها که در این امتند. حال با این مقدمه تلاوت آیات 159 تا آخر سوره مبارکه انعام و تلاوت آیات سوره های مبارکه انفطار و زها و تلاوت 4 آیه ابتدایی سوره مبارکه انشراح را با صدای استاد راغب مصطفی قلوش به مدت حدوداً 27 دقیقه به اتفاق بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين فرقوا
که